با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو، 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 راوتومی رسانه ملی، هم میتونید با ما در ارتباط باشید. خب نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. در پرونده هفته نگاهی خواهیم داشت به اهمیت راهبردی قرارداد 25 ساله همکاری ایران و چین. نگاهی خواهیم داشت به روز هنر انقلاب اسلامی و رصدخانه انتخاباتی، ویژه شعار سال و نگاهی به چالش‌های حریری با سعودی‌ها در تشکیل دولت جدید لبنان. خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز رو بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگوی و در پرونده هفته که انشالله در شبهای آتی هم بهش خواهیم پرداخت، در خصوص اهمیت راهبردی قرارداد همکاری های استراتژیک 25 ساله ایران چی می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای جلیل رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این بخش با ما همراه هستند. جناب رحیمی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب عسکری عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان و هموطنان عزیز و محترم و در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از حضورتون در این گفتگوی تلفن. جناب رحیمی، یه نگاهی داشته باشیم به حال اهمیت راهبردی این قرارداد همکاری بین تهران و پکن، که البته در همین رهگذر سفر وانگی که چندی پیش به تهران وزیر خارجه چین انجام داد، رسانه‌های معاند خیلی تلاش کردن که به حال موضوعاتی خارج از واقعیت‌های این قرارداد رو در واقع رسانه‌ای بکنند و از زوایای نگاه خودشون تحلیل‌های غیر واقعی رو به مخاطبان هم عرضه بکنن. اگر بخوایم در اولین پرسش به این بحث بپردازیم که چرا به هر حال رسانه‌های معاند خیلی از این قرارداد استقبال نکردند و تلاش کردند به هر حال نوعی بدبینی و بی‌اعتمادی هم در داخل ایجاد بکنند، به چه مواردی میشه در این رهگذر آقای رحیمی اشاره کرد؟
ببینین، واقعیت امر اینه که همه دولت‌ها و همه ملت‌ها در راستای توسعه و رشد و ترقی کشور خودشون معمولا از ظرفیت‌های مختلف در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی بهره می‌برن.
بله.
نگاه به شرق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در طول این 40 سال در مقاطعی به هر حال با توجه بیشتر و تأکید بیشتر و در مواقعی حالا بنابر سیاست جاری کشور با توجه کمتر شاید در دستور کار بوده. ما تقریبا از سال 1994 بحث همکاری های ایران و چین در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی مطرح بود و این نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران نه تنها حالا نسبت به چین، نسبت به خیلی از قدرت های آسیایی مطرح هست، از جمله کشور روسیه، از جمله کشور هند یا کشورهای آسیای مرکزی یا مجموعه هایی که تحت عنوان سازمان D8 یعنی 8 کشور اسلامی در حال توسعه یا اعضای اکو به عنوان کشورهایی که عمدتاً آسیایی هستند و پیرامون ما هستند، این مطرح بوده. این که شما می‌فرمایید چرا این رسانه‌های معاند و فضاسازی‌های رسانه‌ای داره انجام میشه، ببینید من فکر می‌کنم دو دسته از به اصطلاح این دیدگاه‌ها رو باید از هم تفکیک کنیم.
بله.
بخش اول، خب دغدغه هایی است که روشنفکران، توده های مردم، طیف های سیاسی، گروه های دلسوز در داخل جامعه ممکنه نسبت به هر قراردادی یا هر فعالیتی در حوزه سیاست خارجی ما داشته باشن و این طبیعی است. این حق ملت هست، این حق همه طیف‌ها و گروه هاست که نگرانی های خودشون رو ابراز کنن و ما هم وظیفه داریم عنوان بخشی از حاکمیت در مجلس شورای اسلامی.
بله.
یا وزارت امور خارجه این وظیفه رو داره که توجیه و پاسخ و دلیل منطقی رفتارها و کردارها و شیوه های تصمیم گیری رو ما برای مردم شرح بدیم و اجماع ملی ایجاد کنیم پیرامون مسیری که داریم میریم. اما اون دسته دومی که به فرمایش شما معاندین هستن، اونها خیلی امید بسته بودن به این که تحریم‌های دوره ترامپ و تحریم‌های آمریکا و غربی‌ها ایران رو به زانو در بیاره.
بله.
و ما به لحاظ اقتصادی در شرایطی قرار بگیریم که وادار بشیم قراردادهای جدید و محدودیت‌های جدید و عقب‌نشینی‌های در مقابل غرب از آنچه که حقوق حقیقی مردم ما هست، از آنچه که استقلال ما هست، از آنچه که تمامیت ارضی ما هست، از آنچه که آمال و آرزوهای ما ایرانی ها همیشه بوده که به عنوان یک کشور قدرتمند، آزاد، آباد در سطح منطقه فعالیت کنیم، ما را از این حوزه ها عقب برونن. خب امید اونها تبدیل به یأس شده. الان میبینن امریکایی ها دارن شکست رو پذیرفتن و علنا اعلام میکنن و با یه دستپاچگی این قرارداد چین که اعلام شد شروع کردن به تخریب، چون برداشت اونها این هست که مبادا بتونه این همکاری ها و این حجم از به اصطلاح سرمایه گذاری های مشترک اقتصادی فشار تحریم ها و فشار غربی ها رو به شدت کاهش بده و ترس اونا اینه که ما بتونیم فضای مقاومت در داخل رو که تا الان داشتیم الان هم همکاری های بین المللی رو به این اضافه کنیم و به عنوان یک قدرت اثرگذار در خاورمیانه و جهان بتونیم مسیر خودمون رو بریم. این دستپاچگی به اصطلاح غربی ها یا معاندین یا بعضی از افرادی که دامن میزنن به تخریب این همکاری ارزشمند برای روابط ایران و چین به این دلیل هست که بله. این نگاه رو دارن و میخوان ما رو زمینگیر کنن. خب من فکر میکنم اینجا وظیفه نیروهای متخصص دانشگاهی هست، وزارت امور خارجه هست، ما در مجلس این وظیفه رو داریم که بیاییم صادقانه بخشهای مختلف این قرارداد رو شرح بدیم، اهمیتش رو، ضرورتش رو، نیازش رو. و مردم ما مردم آگاهی هستند. در خیلی از شرایط سخت و بحران‌ها شما دیدید این مردم همیشه کنار ما بودن، همیشه کنار این نظام بودن و حمایت کردند و در این شرایط هم شما الان این فرایندی که شروع شده بحث همکاری‌های ایران و چین، قطع و یقین ما این اجماع ملی رو و این به اصطلاح پاسخ قانع کننده رو داریم و انشالله میتونیم این مسیر رو که مسیر همکاری‌های ارزشمند ایران در نگاه به شرق است، انشالله این رو در سیاست خارجی خودمون داشته باشیم.
بله. آقای دکتر، نمیدونم شما حالا جزئیاتی از در واقع این قرارداد همکاری بین ایران و چین رو مطالعه فرمودید یا نه، یا اساسا منتشر شده؟ چون در رسانه ها هم به هر حال بیشتر سرفصل ها یا محورهای عمدش منتشر شده، در اختیار مردم قرار گرفت. اگر بخوام این نگاه کلی به این قرارداد داشته باشیم، از نگاه شما با توجه به اینکه گفته شده بیش از 400 میلیارد دلار در این فرآیند 25 سال در ایران سرمایه گذاری خواهد شد در عرصه‌های مختلف، چقدر میتونه کمک بکنه به هر حال به توسعه اقتصاد در کشور؟ خواهش میکنم کوتاه بفرمایید، در حد 2 دقیقه.
ببینیم قراردادی که الان منتشر شده و اخبارش به اصطلاح به گوش میرسه یه نقشه راه 25 سال است در واقع.
بله.
ما اگر بخوایم بین قراردادها، معاهدات و یا یادداشت‌های تفاهم، این اسنادی که مبادله میشه بین دولت‌ها، تفکیک قائل بشیم، آنچه که اتفاق افتاده بین ایران و چین یک به اصطلاح قراردادی است که داره نقشه راه همکاری‌های 25 ساله رو در حوزه‌های مختلف مشخص
بله.
می‌کنه. اما هیچ کجا نه الزامی برای طرفین هست و نه اجباری هست و هیچ کجای اون هنوز بخشای اجرایی تعریف نشده. مثلا در قرارداد شما میبینید آمده که چین و ایران در بخشای مناطق آزاد، مناطق ویژه، مناطق مرزی یا بحث مربوط به زیرساخت‌ها، راهن همکاری داشته باشن، ولی جزئیات این باید در قالب قراردادهای دقیق بین دو کشور به امضا برسه، کار فنی بشه، کار دقیق علمی انجام بشه، اون بخش حالا دیگه اون الزامات و اون به اصطلاح اجراات انجام خواهد شد.
درست.
این قرارداد چون نقشه راه هست، چون چارچوب همکاری‌های 25 ساله هست،
بله،
جنبه الزام آور الان نداره برای طرفین و بیشتر به اصطلاح مسیر همکاری‌ها رو مشخص میکنه. بله، این قرارداد میتونه بالای 400 تا 500 میلیارد دلار حجم سرمایه‌گذاری رو به اقتصاد
بله.
ما تزریق کنه. البته این برای ما که کشور نفتخیز و کشوری به لحاظ ثروت‌های خدادادی توانمند هستیم شاید خیلی رقم زیادی نباشه.
درسته.
ولی تو این شرایط تحریم ما میتونه به ما کمک کنه که ما فشار تحریم ها رو بشکنیم و حلقه تحریم ها رو انشاءالله برداریم.
خیلی متشکرم آقای دکتر رحیمی بزرگوار به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه.
خواهش میکنم از کاری. منم از شنوندگان محترم و هموطنان و حضرت عالی خداحافظی میکنم.
درود بر شما.
خوب و خوش برای شما
دارم. عصر شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به موضوع قرارداد همکاری 25 سالی ایران و چین. آقای دکتر رحیمی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این بخش با ما همراه بودند. شما از این شنونده میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر گوشی تلفن همراه خودتون برنامه رادیو گفتگو رو هم از این طریق بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی به مناسبت روز هنر انقلاب اسلامی همراه میشیم با جناب رضا منتظری از کارشناسان حوزه فرهنگ. جناب منتظری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
عرض سلام و ادب خدمت شما جناب آقای عسکری و همه شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. آقای منتظری، روز هنر انقلاب اسلامی مصادف است با شهادت سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی. اگر بخوایم در موقع درباره ویژگی ها و خصائص شهید آوینی صحبت بکنیم که خیلی ها معتقد هستند به هر ترتیب ایشون یک نقطه عطفی در هنر انقلاب اسلامی بر جای گذاشته، به چه مواردی میشه اشاره کرد؟
جناب عسکری اجازه بدین من اینطور شروع بکنم. جایگاه شهید آوینی که کاملا مشخص، ایشون واقعا میشه گفتش که یکی از بنیانگذاران هنر انقلاب اسلامی هستن. ببینید، اون چیزی که ما امروزه تحت عنوان هنر انقلاب اسلامی میشناسیم، هنری متأثر از فضای حاکم بر زمان انقلاب، اون اهداف و آرمانهای ابتدایی انقلاب اسلامی که هنرمندان با تأثیر گرفتن از تمامی اون اهداف و آرمانها به قول معروف مبادرت به تولید آثار هنری خودشون، حالا بالاخص در سینما، تلویزیون یا حالا هنرهای تجسمی، موسیقی و غیره میکردن. اما متاسفانه آن چیزی که امروز حداقل شاهد هستیم در وضعیت کلی فرهنگ و هنر کشور این هستش که فضای هنری ما فضای انقلابی نیست. نه تنها فضای انقلابی وجود نداره در آثار فرهنگی ما، در اغلب آثار فرهنگی ما، بلکه متاسفانه میشه گفت که حتی بعضن در تضاد با اون اهداف و آرمانهای اولیه انقلاب اسلامی داره تولید میشه، که این جای تأسف بسیار داره که چطور ما بعد از گذشت بیش از 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، بعد از اینکه بسیاری از هنرمندان کاربلد، خبره، سرشناس و متعهدمون با جانفشانی های بسیار، با زحمات و تلاش بسیار تونستن هنر انقلاب اسلامی رو شکوفا بکنن، ما به اینجا رسیدیم که میبینیم حتی بعضن برخلاف اون اهداف و آرمانهای ابتدایی انقلاب اسلامی داره کار و فعالیت صورت میگیره در حوزه فرهنگ و هنر و بالاخص اون چیزی که مد نظر من هست، سینمای کشور هست.
بله آقای منتظری، اگر بخوایم به هر حال هم نکته که از تالی فرمودید که به هر حال در آثار هنری شاید اون آرمان‌های انقلاب اسلامی خیلی تجلی پیدا نکرده، اگر بخوایم به هر حال دامنه تأثیرات فرهنگ اسلامی رو در هنر ایرانی پیاده بکنیم، چه بسترهایی رو باید فراهم کرد؟
تردید جناب عسکری نازنین، اولین مقوله‌ای که به عقیده بنده بسیار بسیار مهم هست و همواره ما دچار غفلت شدیم از اون، به کار گماردن نیروهای متعهد و متخصص انقلابی به عنوان مدیر فرهنگی است. نیرویی که دغدغه تعالی و رشد آرمان‌ها و اهداف انقلابی رو داشته باشه. ما بسیار کمتر شاهد هستیم متاسفانه، به خصوص طی سالهای اخیر و باز به خصوص در سینمای ایران واقعا کمتر شاهد بودیم. بعضا حتی از حضور نیروهای غیر متخصص برای اداره مهمترین نهادهای زیر مجموعه سازمان سینمایی دیدیم که بهره گیری شده. خب این بسیار کار اشتباه و غلطی هست. و مسئله دوم آموزش هست جناب عسکری. ما آموزش نمیدیم. ما الان واقعا پرسش من این هست، کدوم یکی از نهادهای ما برای پروراندن جوانان بر اساس آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی در حیطه فرهنگی و هنری گام برمی‌دارن؟ رسما میتونم بگم هیچ کدوم، به غیر از اینکه حالا تا حدودی توی تمامی این سال‌ها حوزه هنری سعی کرده کارهایی رو توی این راستا انجام بده که خب هی متاسفانه سال به سال کمرنگتر از گذشته شده. واقعا کدومی که دیگه از نهادهامون توی این هیته تونستن موفق عمل بکنن؟ پس دو عنصر کلیدی و حیاتی به قول معروف هستش، یکی فقدان مدیریت دغدغه‌مند و ولایت‌مدار و متعهد انقلابی، و دیگری فقدان آموزش کافی به تمام جوانانی که شیفته آموزش هنر هستند، شیفته این هستند که در حوزه فرهنگ در حوزه‌های مختلف در حیطه‌های مختلف کار و فعالیت داشته باشند.
بله.
و خب قطعا توجه به این دو عنصر میتونه که اتفاقات بسیار شایسته‌ای رو رقم بزنه.
انشالله. خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب منتظری. با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه.
پاینده باشین. وقت شما بخیر.
خدا نگهدارتون. از این شنونده به مناسبت روز هنر انقلاب اسلامی همراه بودیم با آقای منتظری از کارشناسان حوزه فرهنگ. ساعت 19:18 است. از آن شنونده دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز رو بشنوید.
ایران بدون خط و دیوار.
خب در این بخش گفتگویی و در خصوص شعار سال همراه میشیم با دکتر ارسلان ظاهری، تحلیلگر اقتصادی مرکز پژوهش‌های اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام. جناب ظاهری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. سلام شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای دکتر ظاهری. خب راجع به شعار سال که میخواییم صحبت بکنیم، یه بخشش به حوزه فرهنگ برمیگرده، حوزه‌ای که سالهای گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کردن که به حال از حوزه اقتصاد مهمتر شده که حوزه‌ای است که ما در اون تنفس میکنیم. نمیدونم ارتباطتون برقرار نیست ظاهرم با آقای دکتر ظاهری. خب فرصت آقای دکتر ظاهری
تمام.
بله. صدای من رو میشنوید؟
بله بله.
بله. عرض میکردم که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودن که به حال اقتصاد به حال حائز اهمیت هست، ولی از اون مهمتر فرهنگ هستش که ما در اون فضا تنفس میکنیم. یکی از مباحث در همین حوزه بحث تغییر نگرش مردم نسبت به مصرف کالاهای ایرانی است که خیلی میتونه کمک بکنه و یه تحریکی باشه برای تولید داخلی و اساساً موجب افزایش اشتغال هم بشود. به نظر شما چه راهکارهایی وجود داره که بشود مردم رو تشویق کرد که از کالاهای ایرانی استفاده بکنن که به حال وجوه مختلف به حال دستاوردهای اقتصادی رو هم به همراه خواهد داشت؟
بله، برای توسعهشون معمولا استراتژی های توسعه رو اتخاذ میکنن که نوعا کشورهایی که توسعه خودشون رو به جهان کشورهای صنعتی دنیا برسونن، ابتداعا استراتژی خودتون نگرید.
آقای دکتر میشه خواهش کنم اگه با تلفن همراه صحبت میکنید کمی جا به جا بشید؟
صدای من میاد؟
الان خوب شد. بفرمایید.
بله. عرض کردم که به جمع نقطه عنوانش یافته میشناسیم. ببینید.
آقای دکتر ظاهری اجازه بدید من همکارانم مجدداً با شما تماس بگیرم با کیفیت مناسبی توضیحات اصلی رو نمیشنویم. اجازه بدید یه فرصتی رو بگیریم برمیگردیم مجدداً صحبت های اصلی خواهیم شد. آقای دکتر زاری در خدمتتون هستیم، صحبت های شما میشه.
بله من عذرخواهی میکنم از وقفه‌ای که وجود اومد. پاسخ سوال جناب عالی رو من اینگونه میدم، کشورهایی که امروز ما از اونها به عنوان کشورهای توسعه یافته در واقع نام میبریم، اگر تاریخ اینها رو بررسی بکنیم میبینیم در مقاطعی در دوران گذار، اصطلاحاً گذار از توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی، یک سری سیاست‌های خاصی رو در پیش گرفتن و خلاصاً با اون استراتژی توسعه صنعتیشون اصطلاحاً خودشونو از اون مرحله عبور بدن و نوعاً هم کشورها سیاست‌های رشد درونزا رو در پیش گرفتن، یعنی سعی کردن ابتدا تولید ملیشون رو رشد بدن و خب این استراتژیه، اما اگر فرهنگ به کمک استراتژی نیاد اصطلاحاً ما میگیم که فرهنگ خیلی خیلی قوی تر از استراتژیه، یعنی ریشه‌ای که فرهنگ داره استراتژی نداره.
بله.
اگر حالا میخوام مثال بزنیم، مثل اینی که یه طفلی در مقابل یک ورزشکار تنومند، اون طفل میشه استراتژی، ورزشکار تنومند میشه فرهنگ.
بله.
لذا باید فرهنگ بیاد به کمک استراتژی توسعه صنعتی، آن چیزی که امروز تحت عنوان اقتصاد مقاوم ما به دنبالش هستیم، دنبال رشد درونزا و برون نگر، یعنی از درون تولیدمون رشد بکنه، اصطلاحاً کیک اقتصادمون بزرگ بشه، ما حالا بتونیم برون نگر هم باشیم، یعنی محصولاتمون رو صادر هم بکنیم، ارز هم وارد بکنیم. خب نیاز به کمک در واقع هم نیاز به برنامه‌ریزی دولت داره، هم نیاز به کمک مردم داره. کشورهای مثلا مثال بزنم، کره جنوبی رو شما اگر نگاه بکنید که امروز ما این کشور رو جزو کشورهای نوظهور می‌شناسیم.
بله.
یعنی تونستن رشدهای بالا رو در چند سال تجربه بکنن. مثلا یه مثالی بزنم، کتابی هست تحت عنوان نیکوکاران نابکار که آقای هاچون، پروفسور هاچون چانگ که یک استاد در واقع اقتصاد توسعه است، کره‌ای اصل هم هست در دانشگاه کمبریج، ایشون میگه ما وقتی بچه بودیم آمدن در مدرسه در کلاس درس ما به ما گفتن بچه‌ها الان کشور ما در شرایطی است که با یه بحرانی مواجه شده، بحران اقتصادی. اون موقع کره بدهی خارجی داشت که سررسید شده بود و اینا از مردم کمک خواستن.
بله. گفتن
حالا تصاویرش هم هست اگر بینندگان بخوان رجوع کنند به شبکه‌های اجتماعی، موتورهای جستجوگر هست. اونجا میگه که در مدرسه به ما گفتن که ما برای اینکه از این بحران عبور کنیم نیاز داریم که ذخایر ارزیمون رو درست مصرف کنیم برای واردات تکنولوژی‌های برتر برای نیازهای اساسیمون. بعد گفتن بچه‌ها شما اگر رفتید خونه فامیلتون و جلوی شما شکلات خارجی گذاشتن، بدونید که از اون ارزهای حیاتی به تعبیر من که مال موقع ضروری و اساسی از اونا مصرف کردن.
بله.
هر کی رفت خونه فامیلش از اینا شکلات خارجی جلوش گذاشت، بیاد اسمشو به عنوان خائن به میهن بزنه توی برد مدرسه. بعد آقای چانگ میگه من یادم نمیاد اسم کسی رو زده باشم، ولی هر جا میرفتم که شکلات خارجی جلوی ما میذاشتن زیر لب آروم میگفتم خائن به میهن، خائن به میهن. خب این آقای چانگ دوران کودکی و تو مدرسه اینجوری براشون فرهنگ سازی میکنن. بعد حدود 40 سال بعد کره جنوبی با یک بحران دیگری مواجه میشه، بدهی خارجی داشته و از مردمش دعوت میکنه که بیان کمک کنن به دولت، طلاهاشون رو بدن. اونجا خبرنگار میره با مردمی که توی صف ایستادن، کیلومترها صف بستن برای اینکه طلاهاشون رو بدن به دولت، یعنی یک اعتمادی بین دولت و ملت هست اونجا. خبرنگار میپرسه و مردم با گریه میگن ما میخوایم طلاهامون رو بدیم و میدانیم اگه دولت ما دولت مقتدری نباشد
کسب
و کار ما هم رونق نمیگیره. بنابراین این به نظر من به کمک آمدن فرهنگ میاد به کمک استراتژی که در واقع استراتژی توسعه صنعتی. ما الان نیازمند این هستیم. البته مقدمش هم اینه که اعتمادزایی بشه، یعنی در واقع مقامات دولتی ما باید این اعتماد رو ایجاد بکنن، که حالا بنده به عنوان کارشناس و پژوهشگر اجازه بدید انتقاد بکنم به عملکرد مسئولان دولتی که امروز مردم ما به حق در واقع اگر جایی هم گله‌مندی دارن این گله‌هاشون به حقه. لذا باید فرهنگ سازی کرد. البته خب نقش رسانه بسیار مهمه تو فرهنگ سازی. من کتاب دیگری رو میخوام معرفی کنم که نویسندش آقای رابرت شیلر برنده جایزه نوبل هست در سال 2013، اقتصاد روایی نراتیو اکونومیکس، میگه چگونه داستان‌های ویروسی رخدادهای بزرگ اقتصادی رو میسازن. میگه که مردم لزوما بر اساس منطق علم اقتصادی تصمیم نمیگیرن همیشه،
بله،
بر اساس اون روایت هایی که زبان به زبان میچرخه، دارن وایرال میشه یا ویروسی میشه، مثلا ویروس کرونا که هی دست به دست میشه، میگه اون روایت هایی که زبان به زبان میچرخن تصمیم میسازن. مثال هایی میزنه، مثلا میگه در بحران 1930 غرب، بحران رکود بزرگ، میگه وقتی که یکی دو تا بانک آمریکایی ورشکست شدن، اینجوری زبان به زبان بین مردم آمریکا پیچید که قرار همه بانک ها ورشکست شدن و ملت هجوم آوردن پولاشون رو در بیارن.
بله.
خود همین شد پنیک، شد بحران. یعنی اگه قرارم بود بحرانی نشه، ولی به خاطر این داستان روایت ترسی که پیچید و خب البته رئیس جمهور وقت آمد در مقابل روایت ترس، روایت اطمینان، و دولت وقت آمریکا روایت اطمینان سعی کردن به جامعه بدن. یه جمله ای داره رئیس جمهور وقت آمریکا تحت عنوانی که میگه معتقدم تنها چیزی که باید از آن بترسیم خود ترس است. The only thing we have to fear is fear itself. امروز هم متاسفانه خب حالا جریان هایی هستن که بعضن روایت غلط به خورد جامعه ما میدن و میخوان مردم رو بترسونن. مثلا 4-5 سالی که واژه تحت عنوان ونزوئلایی سازی اقتصاد ایران رو مطرح میکنن و میترسوندن مردم رو که آقا مثلا اگه ما نیم سر کار اقتصاد ایران ونزوئلایی میشه. می‌پرسیدیم ما به عنوان پژوهشگر اقتصادی و کارشناس حوزه ارز به خصوص که خب ونزوئلایی شدن یعنی چی؟ می‌گفتن دلار مثلا میشه از 3 تومن میشه 8 تومن. اون موقع سال 96 رو عرض می‌کنم.
بله.
خب بعد اومدن سر کار، مردم هم خب از ترس جریان رقیب اینها رأی دادن. امروز دلار 25 و 20 خورده‌ایه و کسی نپرسید از اینها که خب از چی شد؟ ایرانی که خودش در دوران در واقع شما مستحضر بودید سال 98 کشتی های ایران در ونزوئلا پهلو گرفت و ما بنزین رو صادر کردیم به ونزوئلا و تونستیم بحران سوخت ونزوئلا رو حل بکنیم و من یادم هست همون مقطع رسانه های غربی از این اقدام ایران با این عنوان یاد کردن که این نماد دهنکجی اقتصاد ایران به تحریم های آمریکا بود.
بله.
خب چرا روایت غلط از در واقع قدرت اقتصادی ایران به جامعه تحویل میدیم؟ بنابراین هم باید رسانه ها تلاش بکنن روایت درست رو به جامعه بدن، هم مسئولین باید تلاش کنن اعتماد برای مردم ایجاد بکنن، و خب مردم هم طبیعتا اگر از جنس کارگر ایرانی استفاده بکنن طبیعتا فرزندان خودشون هم اشتغال براشون ایجاد میشه و فکر میکنم همراه ترین بخش خود مردم هستن. یعنی بله. اگه مردم درست توجیه بشن خب البته جنس ما هم باید کیفیت داشته باشه. شما نگاه کنید خود آمریکایی ها شعاری داشتن تحت عنوان America's First، یعنی اول باید بریم سراغ در واقع استراتژی دولت آقای ترامپ هم بود، برای همین اومد یه جنگ تجاری با چین رو انداخت در حمایت از تولیدات آمریکایی.
بله.
و این بالاخره استراتژی اثبات شده است در دنیا، اما خب باید همه دست به دست هم بدن برای موفق شدن یک استراتژی. نیازمند این هست که هم فرهنگ، هم ذی‌نفعان، هم ساختار سازمانی و هم سیستم ها باید بیان به کمک این استراتژی، مثلا بسترسازی بکنن برای استراتژی. خب در لایه فرهنگش هم مردم و هم رسانه نقش دارن و روایت سازی توسط رسانه بسیار مهمه. رسانه باید روایت امید بخش به جامعه بده. متاسفانه الان خب مثلا تو فضای مجازی اگرچه خب خیلی از این حرفا ممکنه واقعیت هم داشته باشه، ولی بیشتر پمپاژ ناامیدی میشه.
بله.
خوب نیست.
انشالله که این رویه معکوس بشه و به هر حال همونطور که از ایتالیا هم فرمودید.